خب مهمان محترم ما نماینده بزرگوار مجلس پشت خط هستن. قرار شد که راجع به موضوع مقابله با سفته بازی و فرار مالیاتی با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خدمتشون باشیم. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر گفتگومون رو با آقای قادری آغاز میکنیم.
بحث روز.
سلام میکنم خدمت شما آقای قادری، روزتون بخیر باشه، ممنونم که به ما فرصت دادید. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم ازتون. آقای قادری بفرمایید برای ما که این سفته بازی و فرار مالیاتی که حالا قرار هست با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مقدار نظم و نسق پیدا بکنه، اصلا چیست و جریان چیه، چه اتفاقی قرار بیفته؟ بفرمایید.
خب استحضار دارید که ما بعضی از کالاها داریم که مصارف دوگانه دارن، هم میتونه عنوان یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار بگیره و هم عنوان یک کالای سرمایه‌ای. طبیعی است که توی شرایطی که ما با محدودیت منابع مالی واجه هستیم و بخش‌های تولیدی ما مشکل داره، نتونستیم سازوکارها و ابزارهای مالیاتی، سیاست‌های تشویق و تنبیهی به گونه‌ای تنظیم بکنیم که نقدینگی ها وارد بخش تولیدی بشه و ریسک هایی که در بخش تولید وجود داره
بلی.
عملا بخش قابل توجهی از نقدینگی ها به سمت بخش های دلالی میره. برای اینکه جلوی این عملیات و سفته بازی و دلالی گرفته بشه و در حقیقت به اصطلاح ما نقدینگی ها رو به سمت بخش تولیدی بکشیم، باید هم تضاویت رو در بخش تولیدی داشته باشیم و هم اینکه در بخش غیر تولیدی بیایم موانع ایجاد بکنیم که نقدینگی اونجا نره و افراد منافع و مصالح خودشون رو در راستای منافع جامعه تعریف کنن و به قیمت زیان و ضرر جامعه منافع خودشون رو دنبال نکنن. وقتی که فردی میره خودرو اضافی خریداری میکنه و بلا استفاده میذاره یا مسکن اضافی به صورت مسکن خالی میذاره یا نقدینگیش رو تبدیل به سکه و ارز میکنه تو گاه صندوق های به هر حال بانک های یا گاه صندوق خودش نگهداری میکنه، اینجا در حقیقت منافع خودش رو از منافع جامعه جدا کرده و اینجا باید با ابزارهایی که در اختیار حاکمیت هست بتونه عملا فرد رو به سمت سوی بکشونه که منابعش و نقدینگیهاش رو سمت بازار بورس یا به سمت سپرده گذاری در سیستم بانکی ببره و از طریق بانک های منابع در چرخه تولید قرار بگیره. بنابراین پیام مالیات بر عایدی سرمایه اینه که جلوی سفته بازی که روی مسکن اضافی یا خودرو اضافی یا ارز و سکه اضافی وجود داره این سفته بازی رو از بین ببره و طبعا اگر میخواد فردی در این راه گام برداره با وضع مالیات بتونه فرد رو به سمت و سوی کشیدن که منافعش رو در راستای منافع جامعه تعریف کنه.
بله، البته جناب آقای قادری این طرح حالا اینطور که شما توضیح می‌فرمایید و کلیت طرح بسیار طرح خوبی است و واقعا شاید بتونه ساماندهی بکنه بخش عظیمی از اتفاقات، حالا به هر حال بازارداغی‌ها و افزایش قیمت‌هایی که همینطوری پیش میاد به واسطه وجود همین دلالی‌ها و سفته بازی‌ها. اما اینکه شناسایی بشه که حالا چطور انجام میشه این دلالی‌ها یا افرادی که این کارها رو انجام می‌کنن میدن، احتمالاً اون هم نیاز به یک سازوکار جامعی داره. زیر ساختاش فراهم هست؟ الان قابل شناسایی هستند؟
نگاه کنید، وقتی که هر خرید و فروش ارز یا طلا و جواهرات دقیقا فاکتورش باید به هر حال به نوعی به سازمان مالیاتی منعکس بشه و اگر کسی ارزی داره این ارز رو بیاد سپرده گذاری بکنه، خب وقتی سپرده گذاری میشه سپرده گذاری ارزی مثل سپرده گذاری ریالی هیچ مالیاتی بهش تعلق نمیگیره، این مجدداً برمیگرده به گردونه. اتفاقا توی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ما داریم دنبال میکنیم که این سپرده گذاری ارزی به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیره و افراد بتونن روی این سپرده گذاری ارزی تازه برای راه اندازی و اداره واحد تولیدی بتونن تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت رو بتونن دریافت بکنن.
بله.
این راه رو باید باز بکنیم و الان هم باز هستش، یا توی بخش مسکن هر کسی میتونه تا تعداد زیادی باید مسکنی داشته باشه، ولی اگر اینو بیا در فعالیت اجاره داری به کار بگیری هیچ معنی براش وجود نداره و مالیات بر عایدی سرمایه بهش تعلق نمیگیره.
بله.
و اگر کسی خودرو برای یک فعالیت اقتصادی در خدمت یک شخصیت حقوقی مثل یک شرکت میخواد قرار بده هیچ معنی پارکینگ بذاره، خب این منفعتی برای جامعه ایجاد نمیکنه. اینا وقتی که همه فعالیت ها و همه اقدامات و کارهای افراد در قالب صورت حساب الکترونیک رصد بشه و این اطلاعات شخص از اون مالیت قرار بگیره، به راحتی قابل کنترله. خب نگاه کنید، الان مجلس و دولت برخلاف دولت گذشته که نگاهشون بود که ما به حساب‌های افراد سرک نمی‌کشیم، نه، ما معتقدیم کسی که سالم کار میکنه هیچ نگرانی نداره که حالا دولت از حساب‌هاش سر در بیاره و حساب‌هاش رصد بشه. اون کسی که کار خلاف انجام میده، حالا چه فرد تعصب کرده باشه، چه بی‌سواد باشه، چه مثلا توی مجموعه مثل مجموعه پزشکان باشن یا وکلا باشن یا اساتید دانشگاه باشن، خب طبیعی است که اینجا حاکمیت نباید چنین اجازه رو بده. و همطور که ما جلو فعالیت های قاچاق میگیریم، جلو فعالیت های غیر قانونی افرادی که به هر حال دارن خدمات موثری هم به جامعه ارائه میکنن، باید جلو این فعالیت ها گرفته بشه. همه فعالیت ها باید فعالیت اقتصادی با یک حسابی متصل باشه، این وضعیت حسابش متناسب افراد درآمد کسب بکنن، متناسب با درآمد کسب میکنن مالیات پرداخت بکنن. اگه بخوام درآمد کسب کنم مالیات پرداخت نکنم، خب طبیعی است که هیچ جا چنین اجازه رو افراد نمیدن.
جمعی قادری، میزان این مالیات هم مشخص شده یا نه؟ این بحثی است که حالا بعداً مشخص خواهد شد که چه مقدار مالیات بهش میخوره این بخش، حالا سرمایه اون چیزی که به عنوان سرمایه کنار گذاشته شده.
نکنه این نوع مالیات رو بیشتر به عنوان یک منبع درآمد بهش نگاه نمیکنه، بیشتر یک ابزار تنظیمگری است که ما افراد رو از کارهای سفته بازی و واسطه گری به سمت فعالیت های تولیدی سوق بدیم. حتی ممکنه درآمد داره دولت ایجاد نکنه، تا اون خیلی خوشحال میشیم که در هیچ کسی تو این فعالیت های سوداگری منابعش و نقدینگیاش به کار نگیره و درآمد نصیب دولت نشه، منابعشون رو ببرن در بخش های حقیقی اقتصادی و در توی بازار بورس توی سپرده گذاری ارزی و ریالی و در منافع خودشون رو همراستا با منافع جامعه تعریف کنن. اصلا مهم نیست که چقدر درآمد برای دولت شد، مهم اینه که در حد این ابزار و اهرم سیاست گذاری و تنظیمگری بتونه به دولت کمک بکنه که در منابع به سمت بخش تولیدی بره.